أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. ملعنة الله على أعدائهم أجمعين. هم در این بحث تعلق ملکیت اعتباری به اعمال انسان، عمل انسان، نسبت به اون قسمت سوم، نقطه سوم از نقاطی که در فقه العقود مطرح شده بود، اون چرا که چون فرموده بودن این بود که در این بحث که آیا احکام مترتب بر ملکیت اعتباری بر ملکیت، بر مواردی که ملکیت اعتباری نیست ولی ملکیت تکوینیه یا ملکیت خلقیه هست بار میشه یا بار نمیشه، باید تفصیل داد بین احکام تعبدیه که در ادله شرعیه روی ملکیت رفته و بین احکام عقلائیه در احکام شرعیه تعبدیه که اینها فقط بر ملکیت اعتباری بار میشه، بر ملکیت حقیقی یا ملکیت خلقیه بار نمیشه، ولی در احکام عقلائیه تفصیل هست، قسمی از این بار میشود حتی بر ملکیت خلقیه، ملکیت حقیقیه، و قسمی دیگر بار نمیشه. در این قسمت سوم، نقطه سوم، حاصل اون چه که بیان شده این بود. در ملاحظه و مناقشه‌ای که در این قسمت بود، در جلسه قبل اشاره شد، این مطلب گفته شد که اون چرا که می شود در این قسمت تصدیق کرد اینه که چه به لحاظ احکام شرعیه تعبدیه و چه به لحاظ احکام عقلیه که مترتب بر ملکیت هستن، اینها فقط بر ملکیت اعتباری بار میشه و بر ملکیت، بر غیر ملکیت اعتباری بار نمیشه. و اون مواردی که در فقه العقود اومده که حکم عقلائی هست و بر ملکیت غیر اعتباری بار میشه، در حقیقت در این موارد اون چرا که ما میبینیم اصل ترتیب احکام ملکیت اندل عقلا هست، ولی وجهش از این باب نیست که با اینکه ملکیت اعتباری نیست در این حال بار میکنن، نه، وجهش اینه که اون موارد را از موارد ملکیت اعتباری میدانن. به عبارت اخرى هر حکم عقلائی هم که مترتب بر ملکیت باشه، ملکیت درش به عنوان موضوع اخذ شده باشه، اون حکم مترتب بر ملکیت اعتباریه دیگه. در جایی که ملکیت اعتباری نیست، اون حکم محقق نیست و ترتیب احکام ملکیت در مواردی که ملکیت تکوینیه و ملکیت خلقیه در اون موارد وجود داره، به خاطر اینی که موضوعاً اندل اغلا از موارد ملکیت اعتباری هم هست، نه اینکه با اعتراف به عدم وجود ملکیت اعتباری بخواهن اون آثار را بار بکنن. دوین حساب نمیشه از اینها، از این موارد، از ترتیب حق در موارد ملکیت تکوینی و خلقیه کشف کرد که حکم عقلائی روی اعم رفته، چون کشف متوقف بر اینه که ما بدانیم که وجه ترتیب عدم تحقق موضوع، بچه ترتیب تحقق موضوع نیست، در عین اینکه موضوع محقق نیست، در عین حال این حکم رو بار میکنن. پچه کشم اینه، به چنین امری در مقام قابل احراز نیست، بلکه اون چرا که ما میبینیم با توجه به نکات عقلایی اینه که در این موارد هم ملکیت اعتباری هست. نتیجه بس در مجموع در این قسمت ملکیت اعمال، اعمال انسان این شد که همونطور که در عمل عبد نسبت به عمل عبد ملکیت اعتباری ثابت هست، و همونطور که در عمل حر بعد بلوغ المعاوضه علی بالایجار به نحو ایجار ملکیت اعتباری ثابت هست، همینطور هم ملکیت اعتباری در عمل حر حتی قبل بلوغ المعاوضه هم ثابت هست. فقط اون چی که به عنوان مشکل در این قسمت بیان شده این بود که ما احکام ملکیت اعتباری را در مورد عمل حر قبل بلوغ المعاوضه میبینیم که اون احکام بار نمیشه، مثل وجوب الحج ثابت علی المستطیع، وجوب الخمس ثابت علی من ملک شیئاً ذا مالیه مثلا، اینها رو میبینیم اینجا بار نمیشه. این کشف از این میکنه که ملکیت در کار نیست. جواب این حرفم این بود که عدم ترتیب اون احکام خاص نه به خاطر این است که ملکیت محقق نیست، بلکه به خاطر اینکه موضوع اون احکام موضوع خاصی بود، مطلق ملک موضوع نبود، بلکه موضوع ملک خاص بود که اون خصوصیت در مورد عمل حر قبل وقوع المعاوضه اون خصوصیت چون وجود نداره طبعا اون حکم وجود نداره. حالا مطلب که به اینجا رسید، جای یک اشکالی اینجا هست که در مقام اشکال و نقض نسبت به اون چی که گفته شده ممکنه اینجور اشکال بشه که بله، اگر نسبت به عمل حر قبل وقوع المعاوضه قائل به ملکیت عمل قائل به ملکیت اعتباری هم بشوید، در اینجا هم ملکیت اعتباری را قائل بشید، التزام به ملکیت اعتباری در عمل حر موجب میشه که شما در باب زمان فرق نگذارید بین جایی که شخص حابس ظالم اجیر غیر را حبس کرده باشه و بین جایی که حر غیر اجیر را حبس کرده باشه. در هر دو اگه ملکیت اعتباری در هر دو هست، به همون نحوی که در اجیر اتلاف ملکیت اتلاف ملک موجب زمانه، اینجا هم باید اتلاف ملک موجب زمان باشه. بله، به همون کیفیتی که اونجا زمان را ملتزم هستید باید اینجا هم زمان را ملتزم بشید، با حال این که در مورد حر حبس شده حداقل در جایی که حر کسوم نباشه کسی حکم به زمان نمی کنه، یا مشهور رأی معروف حکم به زمان نیست، حداقل در حر غیر کسوم. اگر ملکیت اعتباری تصدیق به ملکیت اعتباری در مورد عمل حر به نحو مطلق داشته باشید، یعنی عمل حر چه کسوب چه غیر کسوب، اگر مملوک شخص باشه، خب به همون نحوی که در حبس اجیر ملکی این حبس و منع از کار کردن از تحویل دادن کار به مستأجر موجب زمان میشه، در مورد عمل در مورد حبس حر غیر اجیر و در اونجا هم باید قائل به زمان بشید، ولی که اینجا کسی قائل به حر کسوب مقصود کسی است که شغل بله در مهارت کافی برای عمل داره و کار او در معرض بله معامله مردم و خواهان داره. بنایی که کارش بنای کردن هست به صورت متعارف اگه امروز حبس نمی شد اجیر برای دیگران قرار می گرفت، کسب می کرد از این اهل کار. مهارتش در معرض معاوضه قرار می گیره. ولی حر غیر کسوب یعنی کسی که ولو یا اصلا توانایی این کار را نداره یا اگر بله توانایی هم داشته باشه ولی اینطور نیست که خودش را عرضه کرده باشه، در معرض استیجار دیگران قرار گرفته باشه، یا اصلا بلد نیست بنایی را، یا اگر بلد هم باشه اینجور نیست که خودش را در معرض قرار داده باشه بیاد. اگر امروز حبس نشده بود میرفت سراغ بنایی و کار میکرد و اجرت میگرفت.
اگر چیزی بلد نباشه که مالک
حاله نیستش. اونجایی که بلد نباشه که یعنی کار خاصی را بلد نباشه مثلا اون کار، ولی اون کار را از
عملی بلد نیست،
اون کار بعضی از فنون را، کاری که احتیاج به تخصص اینا داشته باشه اونا رو بلد نیست، ولی اون حداقل اون کاری که مثلا هست که مثلا اون کارگری که مثلا میخواد کارگر صفر، اون که اون مقدار را که از این شخص ساخته هست.
در مقابل این عملی که ایشون در معرض قرار نداده چیزی پرداخت میکنن؟ یعنی
همین که اشکال اینه که در مورد در لازمه این حرف اینه که اگر شما قائل به ملکیت بشید به همون نحوی که حبس اجیر برای غیر شده، حبس او موجب زمان هست چون اتلاف ملک غیر شده. وقتی بنا خودش را اجیر شخصی آخر قرار داد، مستأجر مالک عمل بنایی او شده، حابس ظالم که این را حبس کرده در حقیقت این ملک غیر را اتلاف کرده. در مقام اشکال اینجور گفته میشه ملک غیر چجور در اینجا اتلاف شده، اتلاف ملک غیر موجب زمان هست، به همین نحو هم در عمل بله غیر اجیر هم اتلاف ملک او میشه، به اتلاف ملک او موجب زمان میشه، به همون نفعی که اونجا بود اینجا هم باید بشه. باری این که اینجور قائل نشدن بلکه تفصیل دادن بین اجیر از یک طرف و غیر اجیر، یا بین اجیر و حر کسوب و بین اینها از یک طرف و حر عمل حر غیر کسوب از طرف دیگه، اونجا قائل به این شدن که نه اینجا زمانی در کار نیست، در اجیر و در حر کسوب زمان هست ولی در اینجا زمان نیست. این که تفصیل دادن، این تفصیل کاشف از اینه که ملکیت اعتباری در مورد اجیر وجود داره ولی در غیر اجیر ملکیت اعتباری وجود نداره. این اشکال و نقضی است که بر این مدعا وارد میشه. مدعا این بود که در عمل حر ولو کسوب هم نباشه، عمل حر ولو کسوب هم نباشه، خودش را در معرض قرار نداده باشه، عمل حر مملوکه. اشکال اینه که لازمه این حرف اینه که در هر به نحو مطلق قائل به زمان بشید، ولی اینکه زمان به نحو مطلق اینجا قائل نداره. قائل نداره یعنی لااقل در میان فقهای ما، ولو به حسب اونچه که مثلا در حقوق گفته شده ممکنه به صورت مطلق قائل به زمان بشه. حداقل نظر بعضی از حقوقدانا ممکنه قول به زمان مطلق باشه، ولی به هر حال میان فقهای ما اینجور نیست که در حر غیر کسوب هم قائل به عمل حر غیر کسوب و بدون وقوع معاوضه قائل به زمان شده باشه. این اشکال جوابی که
برجسته به اجماع میکنه این دلیل چی؟
نه خود این که این که نشون میده که حتی در میان کاشف از اینه که در میان عقلا اینجا ملکیت رو نمیبینن، پس این که احکام رو بار نمیکنن به خاطر اینکه ملک نمیبینن، و الا اگه ملک میدیدن به همون نحوی که در اجیر قائل به زمان بودن اینجا هم باید قائل به زمان بشن. موضوع ملکیت، موضوع زمان اتلاف ملک اعتباری اگه باشه، خب اینجا ملک اعتباری هست و اینجا هم ملک اعتباری هست، باید هر دو جا قائل به زمان بشن. ولی که اینجا بحث به حکم عقلایی ما زمان را در مولد غیر عجیر نمیبینیم. این که نمیبینیم نشون میده که اینجا حکم به اینجا موضوع که ملکیت اعتباری هست در اینجا قائل نیستن. جوابی که از این اشکال داده میشه اینه که بله زمان در مولد عمل حتی بعد وقوع معاوضه بر او، یعنی عمل عجیر، زمان در مولد عمل عجیر کسی دیگری را عجیر کرد. همین مثال که بنا عجیر شده بود برای اینکه روز شنبه کار کنه برای مستأجر، حابس ظالم او را حبس کرد نگذاشت بیاد کار بکنه. وجه زمان و نقطه زمان در اینجا چیه؟ آیا نقطه زمان در اینجا اتلاف ملک غیر هست به حسب اون چی که در این نقض و در این اشکال تصویر شده، یا نقطه زمان امر آخر هست؟ به لحاظ اون امر آخر باید ببینیم کجاها تحقق داره تا زمان به دنبالش بیاد، کجا تحقق نداره. اون چی که در مورد عمل عجیر اگر حکم به زمان میشه، در همین مثال وجه حکم به زمان این نیست که حابس ملک غیر را تلف کرده، حابس ملک غیر را در اینجا تلف، وجه این نیست. چرا؟ به جهت اینکه اتلاف ملک غیر، اتلاف به معنای از بین بردن هست، باید شیئی که موجود شده است او را اگه از بین ببره، هدمش بکنه شخص آخر، این میشه اتلاف. در موردی که بله در جایی که حر اجیر حبس بشه، عمل او متحقق نیست، متشخص نیست در عالم خارج تا این عمل متشخص اعدام بشه و از بین بره. اتلاف محقق نشده، اعدام شیء موجود محقق نشده. اونجه که موجب زمان در این مورد هست، عنوان موجب زمان، سبب زمان در این موارد، غیر از تفوید، غیر از عنوان تفوید چیزی دیگه ای نیست. تفویدن به این معنا که موجب فوت او شده، یعنی اگر اون منفعت جوری بود که متوقع هست حصول او، متوقع هست حصول او، لولن مانه اون متوقع، اون منفعت متوقع حاصل بشه، اگر کسی برای حدوث به حصول این متوقع مانع بشه، سبب عدم حصول بشه، این تفویت اون منفعت حساب میشه. بله تفوید نسبت به منفعت حساب میشه. عنوان سبب که در عمل عجیر موجب زمان میشه، عنوان اتلاف نیست، بلکه عنوان تفویده، یعنی سبب فوت این عمل شده، به حیثی که اگر این مانع نبود، این فائد حاصل میشد و تحقق پیدا میکرد در عالم وجود. عنوان تفوید عنوان مغایر با اتلافه. اینکه تفوید موجب زمان بشه یا نه محل بحثه، که آیا تفوید یا عنوان مستقلی برای در مقابل اتلاف، عنوان مستقلی هست دلیل بر زمان به تفوید در جایی که به اتلاف برنگردد، این بعده در جایی که به اتلاف برنگردد، آیا تفوید دلیل بر زمان داره یا دلیل بر زمان نداره، این خودش محل بحثه که تفوید کجاها موجب زمان بشه. بعضیا به صورت مطلق فرمودن که ما اون چرا که دلیل داریم اینه که اتلاف موجب زمانه، اما تفوید که در جایی که به اتلاف برنگردد، ما دلیل بر سببیت او نسبت به زمان نداریم. خب بر این اساس این با توجه به این نکته ما بیاییم عمل اجیر را با عمل حر کسوب را و عمل حر غیر کسوب را بخواهیم ملاحظه بکنیم، در مورد عمل اجیر عنوان تفوید صادق هست، چون با فردی این که این اجیر شده بود برای مستأجر که کار بکنه و اجیر شده برای مستأجر که کار بکنه، اونی را که مانع از کار او شده، سبب شده که این عمل او، عمل مستأجر به تحقق نرسه، فایده مملوک او به تحقق نرسه، حبس حابسه. حبس حابس تفویت این بعد ملک شده، تفویت این فایده شده، تفویت هم موجب زمانه. نسبت به حر کسوب هم ممکن این همین حرف گفته بشه، در جایی را که شخص بله کسوب هست، دنبال کار هست، میرفت سر میدون مثلا در جستجوی کار بود، امروز اگر حبسش نمی کرد کاری به او بله موکول می شد، کار را انجام می داد، اجرت می گرفت. در جایی را که شخص کسوب باشه، فایده در مورد او، عمل او، اون منفعتی که داره در معرض حصول هست، منفعت در معرض حصول که مختزی برای حصول داره، اگر کسی جلوی حصول او را بگیره، این تفویت در او میشه. اگر ما به حسب بنای عام عقلایی گفتیم که تفویت موجب زمان هست، دلیلش هم بنای عقلا هست که شارع از او ردی نکرده، اگر تفویت را، سببیت زمان را برای تفویض قائل شدیم، هم در مورد حر عمل حر اجیر که به اجاره مالش را مملوک مستأجر قرار داده، هم در مورد حر کسوب که هنوز اجارهی بسته نشده بر عمل او، عنوان تفویض نسبت به او صادقه. ولی حر غیر کسوب، حری که فقط میتواند عمل رو انجام بده ولی خودش را در معرض این قرار نداده، خب اگر این ظالم حابس او را حبس نمی کرد، این منفعت او، عمل او در معرض تحقق نبود، در معرض تحقق نبود. وقتی واقع نظر از حبس در معرض تحقق نبود، عدم تحقق این عمل و این فایده مستند به مستند به حابس نمیشه. و اون چی که موضوع هست در باب زمان عمل، در مورد زمان عمل، در حقیقت ما دو تا سبب داریم. یکی استیفای عمل هست، اینی که عمل از شخص کار بکشه او را، ولو بدون عقد اجاره از او کار بکشه، استیفای عمل او، این موجب زمانه. در محل بحث، اون چی که مربوط به محل بحثه، عنوان استیفا در این موارد صادق نیست، چون فرق این که عمل در خارج انجام نشد، به تحقق نرسید. استیفای عمل مال جاییست که عمل تحقق پیدا کنه. سبب زمانه در باب اعمال یا استیفا هست که موارد تحقق عمل به اون نحو خاص اونجا مفروضه، مفروغ الامره، یا تفویت. هر جا عنوان تفویت صادق بود حکم به زمان میشه، هر جا حکم به تفویت ثابت نبود ولو ملکیت سر جاش هست، ملکیت اعتباری هست با قطع نظر از این حبس حابس، ولی موجب زمان در اینجا وجود نداره. روی این حساب این ادعا که ما در عمل حر قائل به ملکیت اعتباری بشیم، ولو حر غیر کسوب، عمل او را قائل در او عمل در عمل حر غیر کسوب هم قائل به ملکیت اعتباری بشیم، با این نقض منتقض نمیشه. این نقض قابل توجیه هست.
عمل حر کسوبی
این عده ای از فقها این محل بحث البته به نوع اونجا که در کلمات متقدمین بله ذکر شده اینه که در اینجا این موجب زمان نمیشه و در میان متأخرین بعضی ها قائل به زمان شدن منتها زمانی که قائل شدن به این بیان قابل توجیه است. البته همه قبول ندارن بعضی ها چون این بعد حالا عرض میکنم که بحث که به اینجا منتهی شد به بحث زمان عمل حر کسوب بالاخره به عنوان اشاره ولو به تفصیلی هم نباشه بعضی از وجوهی که در برای زمان در مورد عمل حر کسوب گفته شده به بعضی از این وجوه اشاره میکنیم ولو بعضی از فقها قائل به این شدن که نه در عمل حر کسوب وجهی برای زمان نیست حکم به زمان نمیشه هیچ یک از اسباب زمان در مورد عمل حر کسوب محقق نیست چون محقق نیست روی حساب حکم به زمان نمیشه این بحث در مواقع متعددی مطرح شده هم در بحث زمان حر کسوب هم در کتاب البی در اون قسمت تعریف بی به مناسبت فرمایش مرحوم شیخ بعد یا اونجا مطرح کردن و محشین مکاسب اونجا پیگیری کردن این بحث را که آیا حر کسوب عملش میگه به زمان یا نه یک قسمت هم در کتاب الاجاره مطرح شده به مناسبت اینکه مرحوم سید در بعضی از فروع اجاره تصریح کرده به این مسئله این بحث را عنوان کرده که بین حر کسوب و غیر کسوب آیا فرق در زمانه یه فرق مرحوم سید گذاشت از جهت اینکه سرق مالیات در یکی هست و سرق مالیات نمی‌کنه به مناسبت این بحث عبارت مرحوم سید در عروه هم دیگران در شرح عروه در کتاب الاجاره متعرض این بحث شدن یک قسمت از بحث هم یکی از مواضع بحث در زمان حر کسوب هم کتاب القصد و همچنین بحث اسباب و زمانه در کتاب القصد به مناسبت بحث از زمان و در قسمت اسباب و زمان اگر در بعضی از کتاب مستقلن بحث کرده اند زمیمه بله کتاب قضا اونجا بعضی ها از اسباب زمان اونجا مستقلن بحث کرده اینم به مناسبت یکی از مواضع بحثش اونجا هست در اینجا همونطور که اشاره شد در مجموع اختلاف نظر هست بعضی ها قبول نکردن از جمله مرحوم آقای خویی در کتاب الاجاره تصریح کرده که ما هیچ وجهی برای زمان عمل حر کسوب نمی بینیم چون هیچ یک از عناوینی که سببیت اونها مورد قبول قرار گرفته هیچ یک از اون عناوین در اینجا صادق نیست به تعبیری که ایشون داره اینه که فقط عنوان تفوید صادق هست در مورد عمل حر کسوب ولی من حیث الکبرا ما اشکال داریم که تفوید از اسباب و زمان نیست اونی که سبب زمانه امر دیگه مثل اتلاف و استیفا و اینا هست که در این مورد تفویض صادق نیست ولی
در مورد عمل عامل که فرمودید مالیت داره فرمودون قابلیت این که این عمل رو من خدا یادستانی قابلیت هست که مالیت داره اولا در دبالش پول پرداخت می کنه از اینو پرداخت می
کنه قابلیت؟ نه خود عمل نه
من میدونم الان اینکه مالیت پیدا میکنه بعد از معاوضه یا قبل
نه خود عمل دیگه خود عمل مالیت داره منتها اون عمل را فعلیت این بخواد عملا اون عمل چیزیست که یرق و فیه العقلا یتنافس و فیه العقلا یبذل به ازایی المال منتها همطور که مرحوم اصفهانی فرموده فعلیت بذل متوقف بر اینه که اون عمل یک ارتباطی به اون مبذول الله داشته باشه و الا همین مقدار که تصویر بکنه و این عمل بدون اینکه تعهدی داشته باشه نسبت به انجام این عمل تعهدی داشته باشه قابلیت فی حد نفسی عمل باعث این نمیشه که تونتون اوغلا پول بدن به این شخص به خاطر اینکه میتواند عمل رو انجام بده این عمل یک غیری باید پیدا بکنه به واسطه اون غیر بذل مال میشه ولی از جهت مالیت داشتن ما هو المال ما یبذلون به ازایی خود این عمل دیگه این عمل به ما این که عمل خاص هست این خصوصیت را داره بنایی در یک روز بنایی در یک روز خاص این عمل چیزی هست که یرغب فیه العقلا یبذلون المال به ایزاهی، اون دو فعلیت بعد کجا هست اون دیگه با غیور خصوصیاتش باید باشه.
اگر وجود نداره طرف خودش
مورد رغبت دیگه میخوان دیگه، نمیخوان اون را میخوان مطلوب اوناست دیگه.
الان بعد چیزی نیست،
مطلوب هست یعنی مورد خاص هست برای رسیدن به اون تنافس میکنن دیگه، تنافس برای رسیدن به اون. بله کجا؟ نه موجود نیست که. ملکیت هست، ملکیت در اون برمیگرده به این که آیا مملوک متصف به ملکیت حتما باید شیء موجود در خارج باشه یا اینکه نه موجود در خارج نباشه، بلا موجود ذهنی یا موجود اعتباری هم قابل اتصاف به ملکیت هست. منتها این موجود اعتباری قابل اتصاف به ملکیت هست، بعد از اینم روی حساب اگه بگید که امون نقض کردن دیگه، اگه بگید که چیزی که موجود نیست در اون قسمت مالیت اشکال به مالیت در عمل حول در کلام مرحوم اصفهانی و دیگران این نقض مونده بود که اگه شما بگید که متصف به مالیت همیشه شیء موجود خارجی هست، پس در مورد عمل عجید بعد وقوع معاوضه اونجا که چیزی موجود نیست اونجا چجور قائل به ملکیت شدید؟ این نشون میده که مالیت اونجا که شما مال میدونید حتما اون را مرحوم شیخ بعد بغول معاوضه که حتما مال میدونه، بحثش روی این بود که قبل بغول معاوضه مال هست یا نه. اگه در مالیت در اتصاف به مالیت شما شیء موجود میخواهید، در عمل عجیل بعد وقوع معاوضه شیء موجود در خارج که ندارید، ولی در این حال مالیتش را قبول دارید. این مال اینه که بله متصف به مالیت و متصف به ملکیت لازم نیست که شیء موجود خارجی باشه، چیزی که یمکن ان یوجد در معرض وجود هست قابل برای وجود قابلیت برای وجود پیدا کردن را داره. قابلیت اگه گفته شده مقصود قابلیت برای وجود پیدا کردن، امکان تحقق از این شخص را، این کافیه برای اینکه بله عقلا برای او بدن مال بکنن.
اطلاف هم همین حرف بزنید.
اطلاف چیه؟
اطلاف مالیات شده اینجا یا نه؟
کجا؟
الان عقلا در مقابل این عمل این عجیلی که شما رفتی عبدش کردی و الان نمیتونه تا غروب این عمل رو تحویل شما بده،
خب
این میگه آقای مالیات دیگه نداره این عمل در روالش پول پرداخت نمی
کنند. اطلاف مالیات جدای از مال نیست، وقتی خود او نسبت به خود اون ذات اطلاف حساب نشه مالیات معنا داره، اطلاف نسبت مالیات او حساب بشه نسبت به خود او که محقق نشده تا هدر بره هدم بشه، خود عمل که موجود نشد، خود عمل موجود نشد مالیت اون عمل منتفی شده.
وجود اعتبارش رو میگید
شما در نمیشه ناظر بورانده اعتبارش بالاخره محقق نشد.
هر مالی بسته بشه مثلا یه روغنی اطلافش به اینه که مثلا نجس بشه، آبی اطلافش به اینه که رو زمین ریخته شده،
نه اطلاف چی؟
اطلافش به اینه که مثلا
اطلاف مالیت معنا داره، ولی بدو باقت نظر از تغییر در خود ذات شه اطلاف مالیت جدای از اون معنا، همون مثالی که شما میفرمایید درسته، اگر چیزی نجس اگر چیزی طاهر باشه به با تنجس از مالیت خارج بشه، خب این تغییری که ایجاد شده که او را از حالت این قبلا ملاقات با نجس نشده بود الان ملاقات با نجس شده، این ملاقات دادن این شیء طاهر با نجس این در حقیقت موجب اطلاف مالیت شده، این تغییر در شیء خارجی هست به تبع او مالیتش هم، ولی مالیتی که بدون اینکه نظر بدون اینکه تصرف در خود مال مایو تصرف بالمالیه بدون تصرف در او مالیت او معنا نداره.
اصلا این حرفی که تا حالا در مقابل عملی که انجام نداده بود تنافس وجود داشت، الان که حرف شده همه اگه بدانن حرف شده دیگه حاضر نیستن پول بدن بهش، میگن تو که حرف شدی توانایی انجام کارتو نداری، شما دیگه تنافسی برای انجام برای پول دادن تو برای اینکه کارو انجام
بدی نداری. این مقدار که از حالا به بعد این که از بین این که موجب چیز نیست، اونی که موجب اون که سبب زمانه اطلاف ماله، نه اطلاف مالیت به تنهایی، اطلاف مالیت به تنهایی کجا دلیل بر این داره، اینی که مال به معنه مال اون شخص او را تلف بکنه. اینو دلیل داریم، من دلیل من اطلف ولو دلیل لفظی هم نداریم، ولی اون چی که بحث بنای عقلا هست که دلیل لفظی هم امضای اونه، اینه که اتلاف مال دیگه، اتلاف مال خارجی موجب زمانه. اما این موارد که مال که تلف نشده، اتلاف مال اینه که شی را یا حقیقتاً از بین ببرید یا جوری بشه که در نظر عرف دیگه قابلیت استفاده را نداشته باشه، تغییر در او ایجاد بشه که در نظر عرف قابل استفاده نباشه، این اتلاف هست، اتلاف حکمیه. بله اتلاف حکمی هم داری، بله اتلاف حکمی هم در جایی که یه تغییری در شی خارجی ایجاد بشه که با وجود این تغییر دیگه اعتنایی به او نمیشه، این میشه اتلاف مال. ولی در مورد عمل این و چیز کلی جلوی تحقق او را گرفت، حابس جلوی تحقق عمل تشخص او در عالم خارج را گرفت، جلوی تشخص او را گرفتن که معنای حد ما از بین بردن او که نیست که.
در منفعت هم همین حرفو میزنید
کجا؟
در منفعت هم حرفو میزنید
کجا؟
در منفعت طرف قبل از اینکه منفعت رو استیفا بکنه، شما جلوی استیفای منفعت رو از او بگیرید، بله. شامل نیست طرف.
بدون اونجا بله، این که در باب منفعت اینا فرمودید این امر دیگه، بله نداره، نقطه خوبی هست، ولی جوابش اینه که در مورد عمل خور، در مورد عمل عب و در مورد اعیانی که دارای منفعت هستند، اعیانی که دارای منفعت هستند، قابلیت این را دارن، و در اونجا اگر شخصی عینی را غصب کرد، همونطور که نسبت به ذات این عین ضامن هست، نسبت به منافع او، حتی نسبت به منافع او هم ضامنه، منافع مستوفات هم که معلومه به خاطر استیفا زمان داره، ولی حتی منافع غیر مستوفات را هم ضامنه. چرا ضامنه؟ به خاطر اینکه دلیل علالیت میگه، دلیل علالیت اونجا به خاطر وقوعیت بر او هست، ید دلیل علالیت میگه شما که دست گذاشتی، غاصبی که دست گذاشت روی مال زید، این ید موجب این میشه که این رو باید برگردونه، اون چرا که برگردونده نشده در اینجا هم بله نسبت به او ضامن است، به همون صورتی که عقص کرده به همون صورت باید برگردونه. اگر شخصی دست گذاشت روی مال غیر و این مال غیر منافعی داشت ولو منفعتش هم استیفا نشد، ولی اونجا تلف وقوعیت باعثی میشه که اون شیئی که به اصطلاح شیئی که تلف شده موجب زبان، نسبت به اون منافعی که حاصلم نشده دلیل ید موجب دلیل بر زمانه، ولی محل بس جاییست که اون مملوک مورد ید واقع نشده، ام اونی را که شخص قائل بله اونی را که حابس در موارد حبس اینطور نیست که یدش بر او واقع شده باشه، ید واقع نشده، از باب سببیت شما میخواهید حکم به زمان بکنید، اینطور نیست که دست گذاشته شده روی عمل او و به خاطر دست گذاشتن اینه، در جایی را که بله شخص در جایی را که اون شخصی که کار میکنه کار عبد باشه، در جایی که عبد باشه این منفعت عبد حساب میشه، منفعت عبد ید بر خودشه، ید نسبت به منافع او هم هست، نسبت به قابلیت او هم ید هست، اونجا چون ید هست حکم به زمان در ید در منافع عبد تصحیح میشه، به همون صورتی که در منافع غیر مستوفات اعیان دیگه تصحیح میشه که دلیل علالیت اینجا رو میگیره، در مورد حبس در مورد به اصطلاح ید گذاشتن بر عبدی که مملوک غیر هست، ید هم زمان بر نفس العبد رو میاره هم نسبت به منافع این عبد که غیر مستوفاته، ولی در جایی را که حر حبس شده باشه، خود حر که مملوک نبود، ید نسبت به مملوک محقق نشده، نسبت به منافع او هم یدی نسبت به او نیست دیگه، اونی که از کل
نسبت به عمل حر ید نیست، یعنی چرا عمل
منفعت باید حساب بشه دیگه، یا این یه چیزی باشه که به تبع او حساب بشه، این اینطور نیست، فرق بین بین اعیان خارجیه و بین عمل حر فرقه. در جای در عبد که میگن مملوکه، چون عبد ذاتش مملوکه، حکم عبد حکم این متاع خارجی را داره، متاع حکم اینه، متاع خارجی چجور منافع او تابع خود او هست در ید. در مورد عبدم که انه این مستقلن ملاحظه میشه، حکم و تابع از جهت وقوعیت تابع او از شیعی حساب میشه و شیعی موجودی حساب میشه که تابع این هست در ملکیت و در وقوعیت. ولی در مورد عمل حر که اینطور نیست، خود حر که مملوک شخصی نبود، ید بر مملوک، ید بر منافع هم هست، این که مملوک نبود دیگه. روی این حساب بله بحث به اینجا رسیده بود که بله، این که در مورد حر اجیر یا در مورد حر کسوب قائل به زمان می شویم، وجه زمان امریست که در مورد حر غیر کسوب نیست. و در این وجه زمان اینطور نیست که بله تمام المنات ملکیت باشه، نه، مجرد ملکیت، ملکیت مورد زمان اون کافی نیست برای این که حکم به زمان را درست کنه. باید ببینیم عنوان که موجب زمانه، سبب موجب زمان چیه. سبب موجب زمان تفویده، تفوید یسلق به نسبت به عبد، نسبت به اجیر یسلق حتما، نسبت به حر کسوب هم یستق، اما نسبت به حر غیر کسوب لا یستق. اگه تفوید را قائل به زمان شدیم که بعید نیست کسی ادعا بکنه به حسب سیره و عقلائیه، خود تفوید موجب زمانه، این موجب فرق بین اینها میشه. حالا عرض میکردیم که با توجه به اینکه بحث در این قسمت منتهی شده به اینکه آیا در مورد حر کسوب زمان هست یا زمان نیست، جمله به بعضی از آرایی که در این قسمت مطرح شده در اینکه موجب زمان هست یا زمان نیست اشاره میکنیم. اصل اینکه بعضی ها قائل نیستن کلا معلوم شد که عده‌ای از محققین بله مثل مرحوم خویی و عده‌ای از محققین دیگر قائل به این شدن که اصلا زمان حتی در حر کسوب هم نیست. ولی در مقابل عده‌ای از محققین برای زمان قائل به زمان در حر کسوب شدن، در حر غیر کسوب قائل زمان نیستن، بعضی قائل به زمان هستن. حالا اینجا به حسب اونچه که در همین فقه العقود در همین جهت سادسه نقطه سادسه اومده بود، در صدد توجیه زمان در عمل حر کسوب اومدن. اونچه که در فقه العقود اومده اینه که نه، در حر کسوب ما میتوانیم حکم به زمان بکنیم. وجه حکم به زمان اینه که در نظر عقلا در این عمل این شخص مضمون مورد زمانه، عقلا اون حابس را ضامن میدونن. وقتی بنای عقلایی بر زمان باشه، ما در اینجا از دو راه میتوانیم از نظر شرعی حکم به زمان را اثبات بکنیم. یکی اینکه از این را وارد بشیم که وقتی بنای عقلا بر زمان در این مورد هست، خب سیره عقلا بر این جهت هست، این سیره رد این نشده، از باب سیره غیر مردوه حکم به زمان در این مورد بکنیم. این یک را. رای دیگه اینه که بعد قبول و اعتراف به سیره عقلایی بر زمان، بیاییم از دلیل لازرر کمک بگیریم، بگیم به این تقریب که وقتی عقلا این شخص این محبوس را زیحق می دانند و او را مستحق اجرت از نایه حابس می دانند، اگه در این مورد شارع حکم به زمان نکنه، این موجب ضرر بر این محبوس میشه و قاعده لا ضرر نفی می کنه سببیت شارع لوقوع ضرر را. از قاعده لا ضرر استفاده میشه که موقف تشریعی شارع هیچ جا موجب وقوع ضرر بر مکلف نمیشه. روی این حساب در این مورد، در این مثال، در این مورد عمل حر، ما بعد از اعتراف به اینکه در میان عقلا این شخص را ضامن میدونن، با یکی از این دو راه میتوانیم زمان شرعی را هم اثبات بکنیم. این یک راهی است که در فقه العقود اومده. در کلام مرحوم آقای سعد فرمودن که ما اصلا از راهی سیره پیش نمی آییم، خود قاعده لا ضرر به تنهایی کافی است برای اینکه زمان در این مورد را اثبات بکنه، ولو سیره را سیره ممزاد هم نباشه، ولی وجود سیره ولو امضاش هم کش نشه کافیه برای